لغما لتسرى نفسي فاشهدي أني ظاهر بولايتك وولاية آل بيتك صلوات الله عليك اجمعین.
در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شمع، شب نشین کوی سربازان و رندانم چو شمع. در شب هجران مرا پروانه وصلی فرست، ورنه از آهم جهانی را بسوزانم چو شمع.
سرگشته چون گردون شود آن کو چون این رنجور شد نایب شد در روی او
ای عاشقان ای عاشقان.
دکان او ویران شود بر روی سر پویان شود چون آب اندر جوی او بنگر یکی بر آسمان بر قلعه روحانیان چندین چراغ و مشعله بر برج و بر باروی او
ای ما رویش دیده ای خوبی از او دزدیده ای
ای شب تو زلفش دیده ای نیمی و نیک موی او ای شب تو زلفش دیده ای نیمی و نیک موی او
داند دل هر پاک دل، آواز دل ز آواز گل، داند دل هر پاک دل، آواز دل ز آواز گل.
بریدن شیرازی، بریدن شیرازی
در صورت آهوی او، من چند گفتم
های دل
خاموش از این
سودای دل، سودش ندارد
های من چون بشنود دل هوی او، هوی او، هوی او چون بشنود دل هوی او.
ای ما رویش دیده ای خوبی از او، دوست دیده ای شب تو زلفش
لحظه خداحافظی است. ممنون از همراهی شما عزیزان. تا فردا، خدا نگهدار.
از برای غم من سینه دنیا تنگ است، بحری موج خور و شان دل دریا تنگ است. از برای غم من تنگ است، بحری موج خور و شان دل دریا تنگ است. از برای غم من،
از برای غم من سینه دنیا تنگ است، بحر این موج خروشان دل دریا تنگ است. تاز پیمانه چشمان تو سرمست شدم، دگرم در نظرم دیده مینا تنگ است.
سر بدامان تو زین پس نهمانا نکنم، سر بدامان تو زین پس می همانا لکنم.
بحر نالیدن من، بحر نالیدن من دامن صحرا تنگ است، از برای غم من سینه دنیا تنگ است. بحر این موج خور و شان دل دریا تنگ است، از برای غم من سینه دنیا تنگ است.
بس که دل در سر گیسوی تو آویخته است، از برای دل آشفته ما جا تنگ است. گفته بودی به دیدار من آیی ز وفا، فرصت از دست مده، وقت تماشا تنگ است.
تازه پیمانه چشم مان تو سرمست شدم، دیگرم در نظرم، دیگرم در نظرم، دیده مینا تنگ است از برای غم من، سینه دنیا
سر به دامان تو زن پس نهم و ناله کنم، سر به دامان تو زن پس نهم و ناله کنم، بهر نالیدن من دامن صحرا تنگ است. مگر امروز به بالین من آیی که دیگر عمر کوتاه مرا وعده فردا تنگ است. خنده غنچه فرو مرد سپیداد خزان، چه توان کرد که چشم و دل دنیا تنگ است، چه توان کرد که چشم و دل دنیا تنگ است.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پای ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من فاطمه صادقی گوینده با اتفاق همکارانم سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و آقای سید سعید موسوی صدا بردارمان در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدید. سفر معمولاً بخشی از زندگی است، اما اگر زندگی سفر شد گپ فرق میکنه. مثل حالا که قرار است باز هم از کوچی‌ها بگیم. کوچی‌ها در افغانستان از نگاه فاصله‌ای که تعیین می‌کنند به دو دسته تقسیم می‌شوند: اقوام و مردمی که فاصله کوتاهی را به عنوان ییلاق و قشلاق تعیین می‌کنند و بعضاً زمین هم دارند، اما به خاطر مالداری مجبور به کوچ هم هستند، مثل داستانی که در برنامه قبل شنیدید و اینک ادامه گفتگو را با هم میشنویم.
شنوندای عزیز، ما میفهمم که شما سخت منتظر هستین. میریم به سراغ بزرگوار و ازشان پرسان میکنیم که در هر چپری شما چند نفر معمولا میتونستن بشینن یا خواب کنن؟
در هر چپری از 4 نفر 3 نفر کمتر نبوده دیگر.
باز مثلا یک خانواده 8-9 نفره باید چند تا چپری جور میکنه؟
چپریاش بود بزرگ بود که خانه که 7 نفر 8 نفر بود، چپریاش بزرگ.
خب هر چقدر خانواده کلان باشه زیادتر جور میکنن، زیادتر جور میکنن.
اوی که جنجالش کم، چپریش کوچکتر.
خب در ایلاق شما کارتون چی بود، درآمدتون چی بوده که میرفتین زیادتر؟
اونجا مال بود، گاو بود.
لبنیات جور میکدن؟
بله دیگه.
چیا جور میکدن؟
ماست، دو قرود و
خب
هم چیزا درست میکدن.
در باز در قشلاق درآمدتون از چی بوده؟
در قشلاق کشاورزی بود، زمینا رو کش میکدن.
خب
برنج و گندم و جواری و
اما که بفروشین یعنی که مصرف خودتون
باشه؟ مصرف خود ما.
زندگی خیلی ساده بوده اون زمان؟
ساده، بله خیلی ساده بود
اون زمان. میفهمیدین که یک زمان اینترنت می، یک زمان موبایل می، یک زمان جنجال می.
ما دو زمان هم رادیو اونجا ما نیده بودیم.
حتی رادیو هم نبود؟
رادیو هم نبود، نمیفهمیدیم.
خب
در بازار که میام در دوشی اون مغازه کافی امنو چی داشت؟ میکروفون داشت.
خب
یک چیز تو دور میخواد
اون رکورد میگفت.
نه اون میکروفون میگفت.
خب
همون رو ما در بازار میدن دیگه.
باز تعجب میکنی که از هیچ تو صدا میبره؟
از صدا میاد، نگاه میکنی صدا تو کرا میاد.
بازی نوجوانا پسرا زیادتر چی بوده؟
بازی هاشم چو بازی میکردن، بجول میگرد، بجول بازی میکردن.
استوری هم داشتین؟
استوری هم هست.
مسابقه میدادن؟ پشتی؟
بله پشتگیری هم بود.
خب جنگ هم کردین که در سن سالایتون؟
جنگ شوخی میکرد، جنگ
نامی نبود، زدنک اینا نبود. بسیار خوب. خب به سراغ مادر عزیز میریم. شما دختر 12-13 ساله بودین، از اون سن ما خارج نمیشیم چون میخوایم که از اون منطقه زیادتر گپ بزنیم. دخترها کالایشان چی فرق داشت؟ مثلا کالایی که در خانه میپوشیدن بود یا کالایی که در میمونیایتون چه رقم بوده؟ یا یک مثلا اگه عروسی پیش میامده، یک شیرینی خوری پیش میامده، کالات چیکار میکردن؟ از بازار میخریدن یا او رو خودتون جور میکردن؟
او لباس خانما از بازار خریده میشد. در دورانایی که مثلا مادرم ناقصه میکردن، دورانایی که وقتا
قدیمتر
ما و برادرم اینا ما نبودیم، پدر و مادرم نا نمچه جوان بودن دیگه. بازی مردا خانما مثلا پختر میرشتن، باز مردا اربایمان کرباس میگفتن.
خب
جلوی داشتن مثلا از دورانایی که مثلا پدر بزرگای ما مثلا قسم کردن.
خب
دورانای ما که بود
قدیم تر باز تکه آمده بود، پارچه آمده.
اونون پارچه رو هم خودشان میبافتن،
پشم از خودشان، پارچه هم از خودشان، رنگ هم از خودشان،
پخنه هم از خودشان، سنگریشه هم از خودشان. یکانه چیزی که نه بازار میخریدن فقط نمک بود، کبریت بود،
گوگرد. خب
تلخاب میگفت در الکنار روشن میکردن.
خب
این نه بازار میخریدن، شکر از بازار میخریدن مثلا.
اینا در خرید بودن؟ میرفتین بازار میخریدین یا سوداگرها میامدن در شما میفروختن؟
یا سوداگرها میارد یا مثلا از بازار خودشان میخریدن دیگه. این رنگ و چیزها رو به عنوان یک سالنگی بود، سوزن و نخ و رنگ و مثلا اینا رو
او می آوردن.
او می آورد.
خب
او می آورد از این سبات های بافتگی بود.
خب هم یادم در شمالی اینا رقمی
بود، هم سالنگی و رقمی بود.
خب
هم میوه را که می آوردن در فروش ما بین امون سبات ها پشت میکردن.
دیدیم انگورای شمالی هم رقم می آورد،
بین سبات می آوردن.
خب بازی دخترها زیادتر چی بود؟ مثلا دخترای 8 ساله 9 ساله 7 ساله بازیشون چی بود؟
پنچاق هم
میگه.
خب پنچاق که در ایرانی ها یک قل دو قل میگه. خب
دیگه چی؟ دستار رقم میگفتیم، یک سنگ در این پنجه میمیدیم پنجه من با هر کس اگه چی میکرد که میباخت با داد پشت دی سزو چندوق میکنه.
خب او مجازاتش بودن. دیگه چی بازی داشتین؟ قصه و اوسانه چی داشتین؟
دانای چیزات جمع میکردیم، زردالو را
جفت استاق. این همیل ما هست، این بازی شما هست. خب زردالو هم بازم از خودتان، منطقه خودتان. خب
دیگه دانه زردالو رو در دستای ما میگفتیم، دستمار رو پس پشت ما میگرفتیم که اون نفر نبینه. با در دو دسته میگفتیم، در یک دستما دانه بود، در یک دست نبود. بعد پیش میکردیم، بعد اون نفر رقم چی میکرد؟ پشت دست سر میکرد، بعد میزد میگفت این میسه. اگر خسته زردالو بود، باخته بودی، باید دو میدادی. اگر دست خالی بود، او باید دو میداد.
درست.
اما که دست بود
چقدر لذت داشت تو بازی ها؟
5 دانه بود 6 دانه بود اون طرف باید ما میداد.
چقدر این بازی ها چقدر لذت داشت؟
خیلی لذت بخش بود.
خب آل نواسای شما در این زمان سال 1399 اصلا میفهمه که اون بازی ها چقدر لذت داشته؟
آن تفلک های دازو چیزا بوی نمیبرند. این
بازی اینا چیسته؟ دلتان میزه؟
قصد سرگرمی دارند که آلی جوان ها دیگر با دیناک شاو تاسوب هم میشینند.
میشینند کدمو گوشی و کمپیوتر
تفریحی بود یک سعی رقم نبود.
از شما هم سالم بوده هم ورزش بوده هم بازی بوده. بسیار خوب بسیار خوب. یک جان تشکر، زنده باشین که وقتتون در اختیار برنامه ما موندین، ما را بردین به دوردستای تاریخ. کاش که در افغانستان دیگه جنگ و جدل نمیشد، دوباره و زندگی ها برگرده. چی میگین برای کسایی که میتونن افغانستان آرام کنن یک قدم بردار، برای اونا چی میگین شما؟ چون شما لذت بردین دیدین آرامی، که آرامی چی لذتی داره؟
چون فضای آزاد بود. اگه امال مثلا مو ایلاقا مو سرسبزا دود و تفون نبود، فضای آزاد بود، اما یک لیوانه هاشه که میخوردیم اما هاوی از او دوا بود. مثلا یک نفر تاو میگرفت میگفتی گرمی زده ایره، میگفت سه سو برو خدا دو یخ بگیر.
وام که برفه بود من تو پای کویستانی
اوام برفه بود که دیست زده نمیشد،
خوب بشد.
این نفر دیگه دل در دل شیر وسته میکرد، میگفت باید بریم، میگفت کلانا میگفت برو
آلو خگه او کارا بکنه مردم میمورن.
سه صبح خدا دانو او یخ میگیره
جور میشد، تاویش گم میشد.
یک قرص در نام سیوازو بود، او را ما میسالنگی ها میارد برای فروشی. خیلی که تاو شدید بود میگفت یک دانه سیوازو بخواه، یک سیوازو رو میخورد تاویش گم بود.
خب یک سوال از شما کنم، شما ساعت چند میخستین صبح کی؟
یعنی
افتاو برآمد یا پیش از افتاو برآمد؟
پیش از افتاو برآمد.
باز شو که خو میکدین؟
شب که غذا ما داره میخوریم راحت خو
میکدین. یعنی تاریک که میشد خو میکدین؟ آسمان او وقت که آسمان آلی چی فرق داشت؟
آسمان او وقت صاف بود،
پر از ستاره، چشمک میزد.
یک رقم ستاره جمع بود رو میچید، میگفتم که اینو میچید. وقتا ساعت نبود اون ستاره که میدید میگفتم اینو نزدیک آذان بود.
اونمو ستاره قطبی شاید بود، که یک نشانی برای خود داشتن.
نشانی داشتم که ستاره اینجا همه اینو نزدیک آذان بود. شب این وقت شب بود.
بسیار خوب بسیار خوب. یک دعا کنین برای ما، برای افغانستان یک دعا کنین. چی میگین؟
خدا افغانستان فیروز کند.
الهی آمین. بسیار خوب، بخیر باشین. یک جان تشکر.
سلامت.
مهربان است انشالله. خدا حافظ شما. مادر جان تشکر از شما.
خواهش میکنم.
خدا حافظ شما.
خدا بونگ که می درد و مریضی های خطرناک و واگردار خدا خودش ورداره. خدا دیگه محبت ها رو بیشتر کنه،
طبقه
رو کم کنه، جوان ها موفق باشن، سالم باشن
انشالله.
در هر سر دنیایی که اسلام هست خدا اسلام رو پیروز کنه، موفق انشالله. باشن
انشالله. خدا حافظ شما.
خدا حافظ شما.
گویند که درد و غم فراوان داری، توکل به خدا. گویند که دیده های ایران داری، توکل به خدا. گویند که غم های تو افزون گردد، توکل به خدا. گویند که سیل اشک و باران داری، توکل به خدا. گویند که با تو بی وفایی کردن، توکل به خدا. گویند که رفتن تو جدایی کردن، توکل به خدا. گویند که رفتن تو جدایی کردن، توکل به خدا.
در افغانستان که مردم هم از مشکلات طبیعی زندگی رنج میبرند و هم از تصمیم‌های بد برخی مسئولان، کوچی‌ها هم سر و سامان خاصی ندارند. اگرچه وزارتی به نام قبایل و سرحدات در افغانستان فعال است که میبایست به امور مردم کوچی رسیدگی کند، اما کار این وزارت هم در سایه تبعیض و فساد پر از اما و اگر است. از فاصله کوچه کوچی ها گفتیم که گاهی این مسئله مشکلاتی را به وجود می آورد. مردمی در منطقه‌ای مثل مناطق مرکزی و هزارنشین نیازمند جابجایی های محلی برای امر مالداریشان هستند. اما از دیگر مناطق هم کاروانی از کوچی ها به منطقهشان می آیند تا از علفچرها و چراگاه ها استفاده کنند و همین مسئله گاه به معضله خطرناکی تبدیل می شود که بعضن به تقابل و درگیری و تلفات هم منجر می شود. سفر با مردمان همیشه مسافر و کوچی را ادامه می دهیم، منتها در فرصتی دیگر. پس تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته‌ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن‌های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه‌ها. افغانستان کوه‌های سر به فلک کشیده، بیابان‌های وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
ترنم باران عنوان برنامه است که همکاران ما همینک تقدیم حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند می کنند.
ترنم باران.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی اومده تلا تو کرده.
به نام کردگار حلیم و شریف، سلام بر خوبی های بی پایان شما که دل تمام آدمیان را برده است و هزاران دل عاشق را دخیل پنجره فولاد شما کرده است. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام بر دوستان همراه و همیشگی برنامه ترنم باران. امروز هم دلمان را در چشمه محبت امام مهربانی ها شستشو می دهیم. ایمان و باور به خدای یگانه برترین و لطیفترین اندیشه ایست که در فکر بشر راه پیدا کرده است. باور به خدا دل را روشن، امیدوار و خوشبین می کند. به آدمی نیرو می بخشد و قدرت مقاومت را افزایش می دهد. کسی که خدای یگانه را باور دارد، در راه او گام بر می دارد، در مسیر اصلاح خیش قدم می گذارد و از سختی ها حراسی ندارد. امام رضا علیه السلام درباره توکل به خدا فرمود: با وجود خدا از هیچ کس هراسی بدل راه نده. ای مولای من، رؤوف ترین انسانی و از دستانت محبت می ریزد. آقای من، چه لحظه خوبی است آن لحظه که دل به شما می سپارم و در خانه آسمانیت پروانه ای می شوم و نماز می خوانم. نماز زیارت، نماز شکر پروردگار که شما را خورشید قلب من ساخت.
السلام علیک یا علی ابن موسی. وقت
جواد از راه دور باشم، سلام جواد بده آقا.
هشتمین فروغ امید، دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همه روزه مشهد مقدس.
یک کاسه آب سرد سقاخانه نیست کم، نوبت بگیر، زائر و پیمانه نیست کم. چنگی بزن به پنجره فولاد و مست شو، در صحن او که مثل تو دیوانه نیست کم. با یک سلام حضرت آقا نظر کند، چون احترام زائر این خانه نیست کم.
آمدم زیارت سر به زیر و خسته، با دو چشم بیسون با دلی شکسته. گوشم از نوار خانه
parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. امروز هم در کنار شما دوستان با بخش حرمشناسی همراهیم. شنیدن صدای نقار خانه حرم امام رضا علیه السلام در لحظه های ناب روزهای روحانی زیارت گوشنواز و دلنشین است. نواختن نقار خانه از زمانهای قدیم در آستان قدس معمول بوده است، اما اینکه این رسم از چه زمانی آغاز شده و به صورت یک سنت در آمده معلوم نیست، اما از نشانه های تاریخی چنین برمی آید که در قرن دهم نواختن نقار خانه معمول بوده است. با یک دنیا حرف دل به دیدار امام رضا علیه السلام آمدیم و حالا که می خواهیم تا زیارتی دیگر با مولای من خدا حافظی کنیم و امام رضا علیه السلام می گوییم آقا، ما با شما خدا حافظی نمی کنیم، چرا که دلمان را در خانه شما جا گذاشته ایم. تا سلامی دیگر در پناه حضرت حق باشید.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، آینه حقیقت را داریم که تقدیم حضورتان میکنیم. امیدوار هستیم این برنامه را بشنوین و استفاده ببرین.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
برمانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. در فکر انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام تو که به ما عشق دادی و مهربانی، یاد تو مسیر زندگی ما را هموار میکنه ای مهربان ترین مهربانان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان عزیز. خدا را شاکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما باشیم در برنامه آینه حقیقت. امیدواریم که همسفر ما باشید در جاده حقیقت و آگاهی. در برنامه امروز هم همچون برنامه‌ای گذشته علاوه بر پرسش و پاسخ‌های اعتقادی، حدیث گوهرباری را هم از زبان شیوا و شیرین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای برایتان پخش خواهیم کرد. امروز در خدمت استاد رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. ابتدا مرور می‌کنیم پیامک‌هایی را که شما عزیزان برای ما ارسال کردید. دوست شنونده پیام دادن و گفتند که آقای محمدی در جای گفته که خداوند نمیخواهد نوزادی معلول به دنیا بیاید. در این باره از استاد محمدی خواستند که بیشتر توضیح دهند که منظورشان چیست؟ دوست عزیز شنونده پرسیدند که کسی که به یقین میرسد چه حالتی به او دست میدهد؟ دوست شنونده پیام دادند و گفتند که منظور امام حسین علیه السلام چیست که فرمودند اگر دین ندارید در دنیای خود آزاده و جوان مرد باشید. دوست برادر محترمی پرسیدن مصیبتی که به انسان وارد میشه میگن که نتیجه اعمال خود انسان است، در حالی که دیده شده که به آدمهای خوب هم مصیبتهای وارد شده. آیا آنها هم نتیجه اعمالشان است و به دست خودشان است؟ در فرهنگ اسلامی بر موضوع احترام به روشندلان، ناشنوایان و معلولین حرکتی و ذهنی فراوان تاکید شده است. برخلاف بسیاری که معتقدند قشر معلول دست و پاگیرند و مانع پیشرفت و توسعه می شوند، اسلام به دلیل شأن و منزلتی که برای معلولین قائل است، این طبقه را انسانهای شریف می داند و حقوق ویژه‌ای برایشان قائل است. اما درباره به دنیا آمدن نوزادان ناقص الخلقه و معلولین، دوست شنونده پیام دادن و گفتند که آقای محمدی در جایی گفته که خداوند نمیخواهد نوزادی معلول به دنیا بیاید. در این باره از استاد محمدی خواستند که بیشتر توضیح دهند که منظورشان چیست. با هم بشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من نگفتم پدر و مادر لزومن. بله گاهی پدر و مادرم. پدر و مادر اهل شرب خمرن، بچهشون عقب مانده ذهنی میشه. خب بله این نتیجه کار پدر مادره. باز نه به امان علت سامه ها، خداوند تشریعاً نمیخواد این چیز رو. چرا نمیخواد؟ چون در شرع دستوراتی داده که اگر اون دستورات اجرا بشه این اتفاق نمیفته. اما این علت لزوماً پدر و مادرن، نه خیر، ممکنه پدر و مادر نباشن. نگفتم فقط پدر و مادر باعث این نقص میشن، به هر حال علت داره. علت ممکنه مادی باشه، مثل همین که بهداشت آمیزش شما را نشدن، مثل این که فضا آلوده بوده و ده ها نکته که ما خبر نداریم. باید کارشناسای پزشکی و زیستشناسی و فیزیک و شیمی و اینها باید بیان ببینن که علل و عوامل نقص خلقت چیه، اون ژن‌هایی که باعث نقص خلقت میدن، یا این علتهای مادیه که باید بررسی بشه، یا علتهای معنویه. یه گناهی، حالا این گناه رو ممکنه پدر و مادر کرده باشن، ممکنه فرد دیگه کرده باشه، اون گناه علت این کاره. همه حرف ما اینه که این نقص خلقت علت داره، علتش چه مادی چه معنوی چه هر دو، بی علت نیست، کتره ای نیست که خدا گفته باشه من تصمیم گرفتم که این بچه نقص خلقه باشه. نه، خداش این تصمیم رو تشریعا نگرفت. بله مردم از اختیارشون سوء استفاده میکنن و مردم به حرف خدا گوش نمیکنن و با اون اسیان مردم این اتفاق میفته و این هم نظام، هم نظام علت هست و معلول. نکته دوم این که عرض کردیم که اون کسانی که باعث این کار شدن با سوء اختیار خودشون، اینا عذاب خواهند شد. اما پدر مادری که باعث این کار نشدن، اونا که نباید عذاب بشن. پدر مادری که این بلا براشون ایجاد شده، اگر صبر کنن اجر بدون حساب خدا بهشون خواهد داد، طوری که در قیامت همه آرزو میکنن کاش جای این پدر و مادر بودن، کاش اون همی بچین اصل خلقه داشتن، حالا درجهشون در قیامت انقدر بره بالا و این همه ثواب و این همه عوض داشته باشن به ازای این زحمت هایی که در دنیا کشید. و نکته بعدی که خب این فرزندی که الان دچار نقص خلقت شده، اولا اینکه خداوند به اندازه ظرفیتش ازش انتظار داره، گاهی اصلا خدا ازش توقعی نداره، نماز بخونه خیر، نماز نخونه چن، روزه بگیره خیر، نمیدونم، هیچ انتظاری ازش نداره، به اندازه ظرفیتش. لا یشاءالله الله نفسا الا وسعها. و ثانیا اون بچه هم به ازای اون درد و رنج و به ازای اون آلامی که در دنیا تحمل کرده، باز در آخرت عوض خواهد داشت که جبران بشه، که اون هم عدالت دربارش در آخرت کاملا محقق بشه.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
دوست عزیز شنونده پرسیدند که کسی که به یقین می رسد چه حالتی به او دست می دهد؟ بشنویم پاسخ جناب آقای محمدی را در این باره.
این که منظور از این یقین چی باشه؟ اگر این یقین اون یقینی باشه که در روایات در آیات قرآن اومده، خب انسان بهشت رو میبینه، جهنم رو میبینه، خودش در بهشت متنعم میبینه، اگر گناه کنه جایگاهش در جهنم میبینه و خودش تو جهنم معذب میبینه و حالاتی از این قبیل برای اهل یقین به دست میاد. اما این یقین که حالا چهارمین مرتبه است که انسان میتونه بهش برسه، یعنی باید اسلام و ایمان و تقوا رو پشت سر گذاشته باشه، تو مرتبه چهارم میرسه مرتبه ایقان یا یقین. مطلب بعد این که خب اگر انسان به این یقین برسه دیگه از کنم ملکوت آسمان ها رو زمین رو میبینه و کذالک نور ابراهیم ملکوت سماوات و الارض ولی یکون من الموقنین. ما ملکوت آسمان ها زمین رو به ابراهیم نشون دادیم، چرا؟ که به یقین برسه. پس انسان اگه به یقین رسیده باشه ملکوت آسمان ها و زمین رو دیده. وقتی ملکوت رو دیدی معلومه که وقت نگاهش نسبت به کل نظام هستی چی میشه. خلاصه آثار و برکاتش خیلی فراتر از این حرف هاست که ما بخوایم در یک بحث مختصر بیان کنیم.
آینه صبحیم و قباری نپذیریم، آینه صبحیم و قباری نپذیریم،
ما چشمه نوریم
بتابیم و بخندیم،
ما زنده عشقیم
نمردیم و نمیریم،
ما چشمه نوریم
بتابیم و بخندیم،
ما زنده عشقیم
نمردیم و نمیریم، از شوق تو بیتابتر از باد سباییم، بی روی تو خاموشتر از مرغ اسیریم.
کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت. پیامک بزنید با دو شماره 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان.
حدیث هدایت.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، عن الصادق جعفر ابن محمد علیه السلام قال اصبر علی اعداء النعم. اعداء النعم مراد اون کسانی هستند که با نعمتهایی که خدای متعال به شما داده با این نعمتها اونا دشمنن. شما نعمت علم پیدا کردید، نعمت آبرو و حیثیت بین مردم پیدا کردید، مالی خدای متعال به شما داده است، نعمتهای گوناگونی که خدا به شما میده، بعضیها با این نعمتهایی که خدا به شما داده دشمنند، یعنی حسودند، حسودی میکنند. این در واقع اون کسی که حسادت میکند و دشمنی میکنه با شما به خاطر لطفی که خدا به شما کرده، این با شما دشمن نیست، با اون نعمتها، با اون امتیازاتی که شما دارید با اونها دشمنه. فرماید که اصبر علی اعداء النعم، صبر کن، مقابله به مثل نکن، اگر چنانچه اونها علیه شما حرفی میزنن، توطئه میکنن، کاری میکنن، شما پاسخ دشمنی اونها را با صبر بده، نه با عمل متقابل. چرا؟ فَإِنَّكَ لَنْ تُكَافِئَ مَنْ عَسَى اللَّهَ فِيكَ بِأَفْضَلَ مِنْ أَنْ تُطِيعَ اللَّهَ فِيهِ. عجب عبارت زیبا و پرمغزی. می‌فرماین که اون کسی که در مورد تو معصیت خدا را کرده است، یعنی بدی تو رو گفته، علیه تو کار کرده، حرکتی کرده، اقدامی کرده، تو نمیتوانی در مقابل این شخصی که با تو دشمنی کرده است مقابله به مثلی بکنی، مجازاتی بکنی بهتر از اون مجازاتی که خدا میکند بر اثر اینکه تو اطاعت کنی خدا رو درباره او. این مثل این میمانه که فرض کنید کسی دشمن شماست به خاطر اینکه شما بین گروهی از مردم آبرومندید، حیثیتی دارید. خب بهترین مجازات او این است که شما کاری کنید که آبروتون بشه 10 برابر، یعنی این بهترین مقابله با اوست. چرا؟ چون شما به خاطر این اطاعت الهی باز تفضلات بیشتری از خدا شامل حالتون میشه دیگه.
چه کردی تو با بهانه های من، چه کردی با عاشقانه های من، نمانده است نشانی ز من دیگر، چه کردی تو با نشانه های من، رها نکن مرا به لالم، نمیدم تو را به آلم، نمیرسی اگرچه تا من، کنارمی تو در
بخش حدیث هدایت را شنیدید از برنامه آینه حقیقت. امیدواریم که استفاده کافی را برده باشید تا این لحظه از برنامه امروز ما. دوست شنونده پیام دادند و گفتند که منظور امام حسین علیه السلام چیست که فرمودند اگر دین ندارید در دنیای خود آزاده و جوان مرد باشید. نوشتند که برخی از این سخن امام برداشت های نادرست می کنند، مثلا آزادی را در بی‌حجابی می دانند. به اتفاق بشنویم توضیحات آقای محمدی را.
اولا حسین فرمود آزاده باشید نه آزاد باشید، دو تا با هم فرق میکنن. یه وقت جوان مرده، یه وقت جوانه. جوان مردی غیر از جوانه است. ممکنه جوان باشه اما جوان مرد نباشه، ممکنه جوان مرد باشه ولی جوان نباشه. چی حسین فرمود آزاد مردی است، آزادگی است نه آزادی. گفته بودیم که آزادی مطلق امکان نداره، هر جا قانون باشه آزادی نیست، کار قانون محدود کردن آزادی است. ولی قانون‌های کوچک مثل قوانین راهنمایی رانندگی، این قانون چیکار میکنه؟ میگه اینجا حق نداری بری، میباید از سمت راست بری. خب من خواهد سمت چپ برم، نه قانونه که از سمت راست بره، یعنی آزادی من محدود میشه. میگه که از سرعت 120 کیلومتر حق نداری بیشتر بری، خب من میخوام عجلم دارم، ماشین من مثلا برو هست، بگه نه بیشتر بری ماشین تو میخواب. این قانون دیگه، اینا محدودیت. هر جا قانون هست آزادی نیست، قانون کارش گرفتن آزادی از انسان هاست. آیا معقول هست که جامعه توش قانون نباشه؟ اون جامعه نمیمونه چه؟ آرسانم چه؟ هرج و مرج میشه، آنارشیست میشه. هر جا جامعه باشه، اگر آن از جامعه بماند باید قانون باشه. قانون هم یعنی دیگه آزادی محدود بشه، محدودیت آزادی. مطلب بعد این که حجاب قانون اسلامه، کسانی که این قانون زیر پا میذارن اینها قانون گریزن بلکه قانون ستیزن، و هر کس قانون شکن باشه بی تمدنه. پس کسی که در مقابل قانونی که همه اون تمدن اون جامعه اقتضا میکنه این قانون مراعات بشه. شهروندی و شهرنشین بودن یک جامعه بینه که انسان قوانین اون جامعه رو مراعات بکنه تا جامعه مستحکم باشه، سالم باشه و دچار هرج و مرج نشه. کسانی که قانون شکنی میکنن هرج و مرج طلبند، اینها از تمدن بدشون میاد، از آرامش و از آسایش بقیه بدشون میاد و بعضی خیال میکنن که هر کسی که مثلا پوشش مناسب و مراد نکرد این متمدنه، نه این بی‌تمدنه.
از بداندیشان نیندیشم، نیندیشم که یار من تویی، فارغم از دشمنان، فارغم از دشمنان، تا دوست دار من تویی، بهره یاب از دولتم، تا با توام خلوت نشین، بر کنار از مهنتم، تا در کنار من تویی، بهره یاب از دولتم، تا با توام خلوت نشین، بر کنار از مهنتم، تا در کنار من تویی. این حریفان در شب عشرت مرا یارند و بس، این حریفان در شب عشرت مرا یارند و بس، روز مهنت آن که می آید به کار من تویی، روز مهنت آن که می آید به کار من تویی، تویی.
دوستان عزیز، بریم سراغ سوال پایانی برنامه امروز. برادر محترمی پرسیدند که مصیبتی که به انسان وارد میشه میگن که نتیجه اعمال خود انسان است، در حالی که دیده شده که به آدمهای خوب هم مصیبتهای وارد شده، آیا آنها هم نتیجه اعمالشان است و به دست خودشان است؟
چند نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که اون آیه قرآن که ما اصابکم مصیبت فما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر، که هر مصیبتی بر شما وارد میشه با دست خودتون هست و خیلیاشم خداوند صرف نظر کرده، اونجا اون قضیه مبهمه هست و قضیه کلیه هست، استثناء داره، جوری نیست که بگیم که استثناء نداره. علما و معصومین اینها میشن استثناءهای اون قضیه کلیه. و نکته دوم این که مصیبت باید معنا بکنیم، آیا بیماری مصیبته یا امتحانه یا باعث رشد و تکامل میشه؟ آیا شهادت مصیبت مثلا؟ نه، گناه مصیبته، انحراف مصیبته، کفر و شرک و نفاق مصیبته، که علما و اولیاء خدا از این مصیبت ها 100% مسئولن. پس مصیبت به معنای ابتلا نیست، یکی از مصادیق ابتلا مصیبته. مصیبت ممکنه چی؟ ابتلا ممکنه جنبه مثبت داشته باشه، ممکنه جنبه منفی داشته باشه. و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن، اونجا که جنبه شر داره، جنبه بدی داره، بهش میگیم مصیبت. اما آیا هر بلای مصیبته، هر امتحانی، هر گرفتاری مصیبته؟ نه، خیلی از گرفتاری و خیلی از بلاها از بزرگترین نعمتهای خداست، تا جایی که هرچی خدا بنده رو بیشتر دوست داشته باشه بلا بیشتر برش نازل میکنه. امام کاظم فرمودن المؤمنو به منزلت کفت المیزان، کل ما زیده فی ایمانه زیده فی بلاه. مؤمن منزله دو کفه ترازوست، هرچی که ایمانش بیشتر میشه بلاش بیشتر میشه. یا فرمودن که اذا احب الله عبدن قصه بالبلاء قصا و سجه بالبلاء سجا، وقتی خدا بنده دوستش داره